أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تدعوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون و اقم الصلاه طرفی النهار و زلف من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین و اصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. جریان استقامت از اون مطالبی است که وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خبر داد که اوتی تو جوامع الکلم. دستور استقامت از اون کلمات جامع است، زیرا هم بخشای اعتقادی، اخلاقی و فقهی و حقوقی رشان می شود، هم بخشایی که مربوط به مسائل علمی است. چنین مطلبی جزء جوامع الکلم است و اگر نهی از طغیان هم جزء جوامع الکلم شمرده شد، برای آن است که در تلو امر استقامت است. این مطلب اول. برای اینکه این کلمه جامعه این متن رو شرح کند، در درجه اول طغیان را نهی فرمود، بعد هشدار داد که همه کارهای شما مورد شهود خداست، بعد رکون به ظالمین را نهی کرده است، بعد جریان برخورد به آتش قیامت را هشدار داد و جریان توحید را ترک کرد که در اون روز احدی به داد شما نخواهد رسید، کار تنها به دست ذات اقدس راه است. اونگاه جریان عمودی که نماز است بازگو فرمود که اقیم صلات طرفین نهار و زلف من لیل. بعد تأثیر حسنات نسبت به سیئات را بازگو فرمود که با آمدن حسنات سیئات رخت برمی‌بنده. بعد اینها را هم تذکره نامید که اگر کسی اهل تذکر و یاد و نام خدا باشد از این تذکره بهره می‌برد. و در پایان این بخش به صبر و بردباری امر فرمود که بی تناسب با مسئله استقامت نیست. همه اینها به مثابه شرح اون کلمه جامعه که اوتی تو جوامع الکلم، گرچه خود قرآن کریم جز جوامع الکلم است، اما آیات قرآن کریم همه اینها یکسان نیستند. بعضی عهده‌دار اصولند، بعضی عهده‌دار قواعدند، بعضی عهده‌دار مسائلند. اونا که عهده‌دار اصول و عهده‌دار قواعدن جز جوامع الکلم محسوب می شوند. این هم یک مطلب. مطلب دیگر است که این استقامت هم اون التزام به صراط مستقیم است. اگر کسی در صراط مستقیم بود مستقیم است. صراط مستقیم را هم معنا کردن هم تقسیم کردن. در دنیا صراط مستقیم چیست؟ در آخرت صراط مستقیم چیست؟ اینا را مشخص کردن. قرآن کدوم قسمت را به عهده دارد؟ عترت و امامت و ولایت کدوم قسمت را به عهده دارند؟ اونها را درباره توزیع صراط نسبت به دنیا و آخرت ذکر فرمودن. عمده در معرفی صراط مستقیم است که فرمودن صراط مستقیم ادق من الشر و احد من السیف، از مو باریکتر است و از شمشیر تیزتر. بالاخره راه دو تا کار دارد، یکی معرفت او و یکی طی او عمل او. قانون همین طور است که شریعت همین دو محور دارد، یکی اینکه انسان عالم به احکام باشد، دوم اینکه عامل به احکام باشد. این علم و عمل مجموعاً سبب کمال انسان است. اگه کسی عالم نباشد کامل نیست، عالم باشد و عامل نباشد کامل نیست. صراط مستقیم در سایه این دو عنصر محوری است، یکی معرفت و یکی عمل صالح. فرمود نه معرفت این آسان است و نه عمل صالح کار آسان است.
معرفت این ادق و من الشعر است. همونطور کسی بخواهد با چشم عادی این موهای باریک را تشخیص بدهد و بشکافد کار سخت است، اون از مو باریکتر است. شما بینید در این تراجم در وصف مردان بزرگ میگوین هو من الذین شقق و شعر. این من الذین شقق و شعری که در تراجم عربی است همین مشکافی است که ما در تعبیرات فارسی داریم، میگوییم فلون بزرگوار فلون محقق موشکاف است. این موهای ریز و ظریف که به زحمت دیده میشوند گاهی چند تاشون تاب خورده و گره خورده و یک موره تشکیل میدن. این باید ببیند این موها را بشکافد، اون تاها را از هم جدا بکند. اینا را بگن مو شکاف، اونا را بگن شقق و شعر. این موهای باریک دیدنش بسیار سخت است. اگر یه چیزی از این مو باریکتر بود، خب شناختش معرفتش سختتر است. معرفت صراط مستقیم ادب و من الشعر، این مال بخش معرفت. موقع رفتن احد و من السیف، کسی بخواهد رو لبه شمشیر تیز پا بگذارد، خب سخت است دیگر. عمل به احکام کار آسانی نیست. البته برای کسی که معرفتش صحیح باشد مقداری هم تمرین بکند روی همه این احد و من السیف کل برق الخاطف می گذارد و در قیامت برای او همه این احد و من السیف که از شمشیر تیزتر است یا از مو باریکتر است برای او که عرض سماوات و عرض می شود، اینقدر وسیع خواهد بود که به سرعت می گذارد. خب پس صراط مستقیم هم بخش معرفتیش دشوار است هم بخش عملیش. مطلب دیگر این است که صراط مستقیم در سفرهای مکانی که قبلا هم ملاحظه فرمودید بیرون از سالک است. یک کسی بخواد یک سفر زیارتی بکند، حرمی برود، مشهدی مشرف بشود، مکه برود، اعتاب مقدسه زیارت کند، بالاخره یک سالک است و یک مسلک. این راه بیرون از مسافر است. اما وقتی که میگن مثلا خبر واحد طریق است، قول زرار طریق است، اینا طریق الان واقعا نه، یعنی چیزی بیرون جان آدم باشد و انسان اون بیرون را تطرق کند. فهمیدن و پذیرفتن و عمل کردن یعنی به قول زراری که از امام صادق سلام الله نقل کرده است عمل کردن. همه این امور در فضای درون است. انسان اون چرا که راوی نقل کرد بفهمد، بعد باور کند و معتقد بشود. همه اینها دستگاه ضروری است. اینطور است که یه چیزی جدایی از انسان باشد که ما راه داشته باشیم بیرون از ما. اگر کسی مستقیم شد خودش میشه صراط مستقیم، تو بستر مستقیم هم هست. بنابراین تشخیص صراط وقتی دشوار باشد خود انسان هم در عمل کردن گرفتار صعوبت خواهد بود، و اگر برای او دشوار نبود دشوار را تحمل کرد با آسانی این راه را طی میکند و خودش میشود انسان مستقیم. راه و رونده در اینجا یکی خواهد بود، چون بالاخره اگر عقیده است که از او جدا نیست، اخلاق است که از او جدا نیست، اعمال است که از او جدا نیست، و بیش از این سه حوزه هم که چیزی به نام شریعت نیست. شریعت یه بخشش عقاید است که انسان باید بفهمد و بپذیرد، یه بخشش اخلاق است که باید بفهمد و متخلق بشود، یه بخشش احکام و دستورهاست که باید بفهمد و عمل بکند. چنین انسانی میشود علی صراط مستقیم. ذات اقدس را در این حال که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود فاستقیم، در بخش های دیگر فرمود یاسین و قرآن حکیم که لمن المرسلین علی صراط مستقیم. خدا قسم یاد کرد که تو از انبیایی و صراط مستقیم هستی، اما امر میکند تا دیگران به این اسوه تأسی کنند و بر صراط مستقیم باشند. بنابراین صراط مستقیم در بخش های اعتقادی و اخلاقی و فقهی و عملی خواهد بود. قهرن می شود جز جوامع الکلم. این چیزی نیست که فقط مخصوص مسائل فقهی باشد. جوامع الکلم بودنش هم یه میزان جامع می طلبد. خب ما اون بخش معرفتی که باریکتر از موست، او رو با کدوم ترازو تشخیص بدی؟ اون بخش عملی که احد من السیف است با کدوم ترازو تشخیص بدی؟ بالاخره یه ترازوی باید باشد دیگر که ما بفهمیم چی حق است، چی باطل، چی صحیح است، چی باطل و چی حلال است، چی حرام. ترازو هم که نام عقل و فطرت و نقل معتبر هست و تقدس را نصب کرد، ما به شما قرآن دادیم، اطرت دادیم، این همه ترازوست و شما در ترازو تعدی نکنید. در سوره مبارکه الرحمن آیه 8 به این صورت آمده است که و السماء رفعها و وضع المیزان الله تطغوا فی المیزان. اینجا هم که فرمود واستقم کما امرت و من تاب معک و لا تطغوا، یعنی لا تطغوا فی المیزان. گرچه سید الاستاد رضوان الله علیه مائلن که این طغیان را به نهی از افراط بنا کنند، ولی خب تفریط را هم در بر دارد، چون تجاوز گاهی به اون سمت است گاهی به این سمت. اگر حد انسان تعدی کرده است خب همون طغیان است و حد در همون هسته مرکزی عدل است. یک سلسله قواعدی باید باشد که این معارف را با اون قواعد بسنجن تا بشه میزان عقاید. تو اخلاقیات هم میزان هست، تو احکام شرعی هم میزان است. مسائل فقهی به تا حدودی مسائل حقوقی میزانش مشخص شد به برکت زحمت علما حفظهم الله و رضوان الله علیهم در بخشای فقهی، اما بخشای دیگر هم بالاخره باید میزانش مشخص بشود. اون هم تا حدود معین شد اما نه به اندازه وسعت فقه. برای همه اون هم یه ترازویی است که باید این مطالب بخشای گوناگون با اون ترازو سنجیده بشه و از طغیان پرهیز بشه. فاستقم کما امرت و من تاب معک و لا تطغوا. استقامت در بخش سوره مبارکه یونس که قبلا گذشت موارد متنوعی دارد که یکی از اون موارد بارزش همون آیه 89 سوره مبارکه یونس بود که خدای سبحان به موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود در آیه 89 سوره یونس: قد اجیب دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. در بخشای فکری و اعتقادی و اخلاقی و بالاخره در بخشای عملی هم که مشمول آن است، بعد از دستور استقامت از تعدی نهی میکند ولا تطغوا. در جریان مسائل رهبری، سیاسی، مسائل اجتماعی، حفظ وحدت، حمایت از مستضعفان، حفظ عدالت، اینها ضمن دستور به استقامت از پیروی راه ستمکاران نهی میکند، از پیروی راه جاهلان نهی میکند. به موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود دعوت شما اجابت شده است، فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، راه جاهلان را طی نکنید. خب اونجا معلوم است که محور مسائل رهبری و سیاسی و اجتماعی و حمایت از مستضعفان و محرومان است. اما در آیه محل بحث که جز جوامع کلمه است، همانطوری که به استقامت به قول مطلق امر شده است، نه مطلق الاستقامه، استقامت مطلقه به او امر شده است، از طغیانم به قول مطلق نشده است. مطلب بعد این است که بین مطلق الاستقامه و استقامت مطلقه فرق است. اونی که کمر شکن است استقامت مطلقه است، اونی که پیر کننده است استقامت مطلقه است، نه مطلق الاستقامه. مطلق الاستقامه اینه که هر کسی به اندازه درک خودش، فهم خودش، راهی رو که تشخیص میده طی میکند. اون خیلی دشوار نیست، برای اینکه ان ربی علی صراط مستقیم است کما مر، و راهی که بشر را به خدا میرساند به عدد انفاس خود خلائق است. از هر چیزی میتواند شاهد اقامه کند، دلیل اقامه کند، از آیات آفاقی، آیات انفسی بر مسئله ربوبیت، همون اون راهی را که انتخاب کرده است راه صحیح است. کار خیلی که دارد انجام میداد، اگر پیشه‌ور است، دامدار است، کشاورز است، همون که کسب حلال بکند راه خداست دیگر. یک کشاورز اگر بخواهد راه مستقیم طی کند، همون کشاورزی حلال، آب کسی را نگیره. به تعبیر مرحوم کلین رضوان الله در جلد دوم اصول کافی که از وجود مبارک امام سلام الله علیه نقل کرده است که چند گروه هم که ملعونن، المان الماء المنتاب و ساد و طریق المسلوکه، همون اونایی که اماکن عمومی را آلوده میکنن، محیط زیست رعایت نمیکنن، از رحمت خدا دوره. اونایی که آب نوبه‌ای مردم رو میگیرن، از رحمت خدا دورن. اونایی که سد معبر میکنن، از رحمت خدا دورن. خب یه کاسب وقتی سد معبر نکنه، یه پیشه‌ور و دامدار کشاورز وقتی آب نوبه‌ای رو کسی نگیره، محیط زیست آلوده نکنه، کار خودش انجام بده، این راه خداست. این جزء مطلق الاستقامه است و از وجود مبارک پیغمبر این رو نخواستن، نفرمودن فاستقم، همون فاستقم کما امرته به الاستقامت المطلقه تو معمولی، نه مطلق الاستقامه. اونی که آدم پیر میکنه اینه، در همه امور هم مواظب خود باشه، هم مواظب شهروندان باشه، هم مواظب کشور باشه، هم مواظب دورترین نقاط جهان باشه، هم مواظب مسلمان ها باشه، هم مواظب کفار باشه. فرمود حتی مواظب سگان و گربه ها هم باشه، کسی به اینا ستم نکنه. مگر میشه به سگ ستم کرد؟ مگر میشه به گرگ ستم کرد؟ ظلم حرام است ولو نسبت به اینا. این طور نیست که حالا اگر حیوانی سگ شد، سگ بشه ستم کرد. شما این مسئله تو فقه بررسی میکنید، ظلم بالقول مطلق محرم است، حالا چه به کافر چه به مسلمان. حالا یک کسی غیر مسلمان شد، مگر میشه به او کم فروخت؟ اگر یک کسی در پناه دولت اسلامی در زندگی میکند، یا با دولت اسلامی پیمان معاهده و صلح و دوستی و زندگی مسالمت آمیز بسته است، مگر میشه به او کم فروخت؟ مگر میشه تطفیف کرد؟ مگر میشه به او گران فروخت؟ او هم مثل شهروند مسلمان است. یه وقت از میدان جنگ از کافر حربیست، مالش فیئر للمسلمینه. یه وقت زندگی مسالمت آمیزی حکومت اسلامی، مردم مسلمان، دولت اسلامی با اونا تعهد عدم تعرض دو جانبه بستن، هم از اونها در کشور ما هستن، هم از ما در کشور اونها. خب ظلم نسبت به اونها میشه محرم. این میشه الاستقامت المطلقه، این کمر شکنه، مسئولش هم شخص پیغمبره. اگر آیه این بود فاستقم، این شیبتنی رو شاید به همراه نداشت، اما فاستقم کما امرته، این امر به استقامت برای همه ما هست، اما مطلق الاستقامه، نه الاستقامت المطلقه. این یکی از وجوهی است که در باره حدیث معروف شیبتنی بود گفته شد. پس تا کنون 3-4 وجه در این شیبتنی بود آمده. یکی این که همه این فرمایشی که این بزرگوارا دارن، چون وجود مبارک پیغمبر به الاستقامت المطلقه مأمور شده است، این پیر کننده است، فاستقم کما امرت. این یک. دوم این که اون رؤیایی که دیدن، اون حرفی که مرحوم ابوالفتوح رازی نقل میکند از ما، یا قرطبی نقل میکند از برادران سنت، سایرین هم نقل کردن که شیبتنی سورت هود از وجود مبارک پیامبر در عالم رؤیا سوال کردن چرا این سوره شما رو پیر کرده. تمام به این که در کنارش آمده و من تاب معک، من بخواهم این همراهانم را با خودم ببرم و اونها رو مستقیم نگه بدارم، به مسئولیت من اونا بشن مستقیم، اینا پیر کننده است. سوم وجهی که سیدان استاد رضوان الله تو بحث روایی داشتن که در تلیه بحث همین سوره بازگو شد، ایشون در بحث ربایی می فرمون چون در بعضی از احادیث دارد که شیبتنی هود و الواقعه و اخواتهما، و در سوره مبارکه اذا وقعه سخن از استقامت نیست، فاستقم نیست، تا چه رسد فاستقم کما امرت، چه رسد فاستقم کما امرت و من تا معک، این که فرمود شیبت هود و الواقعه، لابد مطلبی که مشترک بین این دو سوره از پیر کننده است. مطلب مشترک بین این سوره و سوره واقعه که بتواند عنصر محوری سوره واقعه را تشکیل بدهد، جریان قیامت است. و آیه یوم یجعل الولدان شیبا هم تأیید میکند که اون روز پیر کننده است، کسی به یاد اون روزم باشد پیر میشود. این هم بچه که ایشون فرمودند. خب یا الاستقامت المطلقه است، یا همراهان را نگه داشتن است، یا جریان معاد است، یا جریانی که باز بعضی اهل معرفت گفتن که در این سوره مبارکه یهود چند جا تشر تندوتیز هست، قیل بعدن للقوم الظالمین کما بعدت ثمود، اینجور تشرها آدم رو میندازه. گاهی ذات اقدس الهی کار رو از آدم میگیره، میگه تو برو خونت بشین، قیل قدوم القاعدین، مثل زنهای پیر و مردای پیر برو بشین، خدمت به نظام خوبه، خدمت به جامعه خوبه، خدمت به حضور دانشگاه خوبه، ولی تو لاغ نستی، برو کنار بشین. اینجور تشر هم هست، همون ما به اینا تشر زدیم، گفتیم برو کنار بشینید، قیل قعدوا مع القاعدین، قاعدین همون زنهای پیر و مردای پیر هم دیگه. گاهی خدا کار از آدم میگیره. اگر شبان و روز و روز و شب انسان مخلص نباشه، وقتی من ازش میگیرم میگن آقا این کار رو از شما بدیم به دیگری بدیم، این تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، شما امتحانتون دادید، ما باید کار رو از شما بگیریم به دیگری بدیم. این خطر همیشه هست، چه در حوزه، چه در دانشگاه، چه در مسائل سیاسی، چه در مسائل اجتماعی، چه در مسائل مالی، این خطر همه ما رو تهدید میکنه. این بزرگوار بگد به این که چون اینجور تشرها تو سوره هود هست، قیل بعدن للقوم الظالمین کما بعدت ثمود، اینا آدم رو پیر میکنه. خب البته این شاهدی ندارد، این خطر هست، اما برخلاف اون بیان لطیف سیدن استاد که جریان قیامت پیر کننده است، یا برخلاف اون چیزی که مرحوم ابوالفضل رازی و قرطبی اینا نقل کردن، بالاخره از ابن عباس هست و از جریان رؤیا هست و تأیید من تاب معک هم هست، چون در جای دیگر امر به استقامت شده ولی من تاب معک به همراهش نیست. اما به هر تقدیر انسان معرفتی که ادق و من الشعر است مال خودش و دیگران رو تأمین بکنه، راهی که احد و من السیف است خودش بره دیگران رو هم ببره، خب این پیر کننده است. اونجا جاییست که مالش فی است دیگر، اگه تعهد عدم ربا باشه هم همینطوره. اگر الان این بانکی که هست بانک برابر عقود اسلامی من شد باشه، مضاربه باشه، مساقات باشه، فلان، این عقود اسلامی است، تعهد مردم هم همینه، به همین هم رأی دادن، خب در چنین وضعی انسان نمیتواند در کشور اسلامی تو بانک اسلامی از غیر مسلمان ربا بگیره. اگر تعهد این گونه از مسائل نباشه، شرط این گونه از امور نباشه، بله، ولی المؤمنون عند شروطهم قانون بین المللی اسلام است. این نظیر اقیم الصلاة و آت الزکات که نیست، این اقیم الصلاة و آت الزکات یا بخشای لذکره مثل حضر انسین یا برای لکل واحد من همت صدوس، اینا جز احکام اسلامی است که در حوزه اسلامی پیاده میشه، اما اون قواعد معاملاتی و قواعد عامه اونا که بخصوص حوزه اسلامی نیست، پیام جهانی اسلام است، این نظیر صوم و صلات نیست. خب المؤمنون عند شروطهم یا اوفو بالعقود یعنی نظیر به ایها المسلمونه، ایها المسلمون با هم بخواد معامله کنید اوفو بالعقود، با کفار بخواد معامله کنید اوفو بالعقود، مگر میشه انسان مال رو که به کافری که با دولت اسلامی زندگی مسالمت داره، تعهد متقابل داره، تفاهم متقابل داره، چیزی گران بفروشه کم بفروشه، ثمن را بده مثمن را نده، مانندگی نیست که. المؤمنون عند شروطهم اینه. شما تو کتاب های فقهی تو بحث جهاد ملاحظه فرمودید کافر حربی است، جنگ است، جنگ دو طرف است، جنگ خونی است، دایره جنگ مشتعل است، حکومت اسلامی با حکومت کفر تعهد کردن تن به تن به جنگن، علا رجلن به رجلین، خب این شرط نافذ است، یه سرباز که از اون طرف آمد یه سربازم به جنگ او بره، اینو تو شهر لبا خوندید، در کتاب دیگرم خوندید، اگر یه سرباز از اون طرف آمده که اینجا نمیشه هجمه کنن، چند نفر برن بریزن که، اگر تعهد جنگ هم یه حساب کتابی داره، بالاخره کی باشه رو بشه، در چه وقت شروع بشه، جز شرایط جنگی اینه. اگر اونا یک نفر آمدن تن به تن براشد به جنگن، یک سرباز از اون طرف آمده، یک سرباز مسلمان باید به جنگ او بره، نه دو نفر. اینه که سالار شهیدان حسین ابن علی صلوات الله و سلام الله اول تعهد کرده رجلن به رجلن، بعد اون کوفی ها نقض عهد کردن، همین بود. فا من یک دفرم شما یک دفر تن به تن به جنگی، بعد دیان نمیشه. بعد عمر سعد برای دستور داد بحمد علیه من کل جانب. قرص این است که اسلام یه دین جهانی است. این رو یک فقیه و دو فقیه که نگفت. شما فرمایش مرحوم شهیدی که تو رومه میبینید، ببینید ادعای اتفاق و اجماع میکنن توی مسائل بین المللی. این آبروی اسلام است، حیثیت اسلام است. چجوری میشه آدم تعهد بکنه و عمل نکنه؟ وفای بعهد اینه، ادای امانت اینه، رعایت شرط اینه، رعایت عقد اینه. اگر چون شما تعهد متقابل سپرده ایم، المؤمنون عند شروطهم، نه عند شروطهم مع المؤمنین، المؤمنون عند شروطهم مع المؤمنین و مع الکفار. از اون طرف حضرت متعلق در عمومه، نه اینکه مؤمنون با خودشون رفتی تعهد کردن مواظب عهدشونن. خب پس این وجوه است که در باره فاستقم کما امرت به من تابع گفته شد و ترازو هم ذات اقدس اله نصب کرده است. اون برهان عقلی ترازوست، اون وحی سماوی ترازوست، اون روایت معتبر حدیث اهل بیت علیهم السلام ترازوست، در هر کدام در بخش خاص خودش. برای تأکید اون مسئله است. یه وقت است که دو چیز نیست البته، یکی این که میگن مثلا نماز بخونید، یکی میگن نماز ترک نکنید، یکی میگه روزه بگیرید، یکی میگه افطار نکنید. این دوتا معصیت نیست که اگه کسی نماز نخون و معاذالله دوتا معصیت داده، این که امر اطاعت نکرده، این که نهی را مرتکب شده. در باره سومه سرات تمیلت، این برای اهمیت مسئله است. یکی حرمت عقلی دارد، یکی حرمت نقلی دارد. دوتا عقاب نیست، یک عقاب است. و اگر کسی این میزان را رعایت نکرده است، اون وفاق ملی به شقاق و اختلاف تبدیل می شود و اون ترازو در دل آدمه. آیه 30 سوره مبارکه روم که همون ترازوی درون را مطرح می کند، اگر کسی اون ترازو را به هم زد و طغیان کرده است، به دام اختلاف می افتد. این فرق و شکل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون منیبین الیه و اتقوه و اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا. اگر طغیان نبود میشه به وفاق، اگر استقامت بود میشه وفاق، اگر طغیان بود استقامت نبود میشه شقاق و اختلاف و تحزب و امثال ذلک و کان و شعا کل حزبین به ما ردیهم فرهون. اما اونچه که مربوط بحثای قبل است و سوال شده که ما دو تا منطقه ممنوعه داریم، یعنی مقام ذات و اجتناه صفات ذاتی، پس این روایتی که وجود بارکه است امیر دارد مرحوم کلینی نقل کرده است که عرف الله بالله، این چیست؟ شما الله را با الله بشناسید و رسول را به رسالت بشناسید و اولو الامر را بالامر معروف و نهی از منکر بشناسید. این روایات در کنار اون آیه است که یحذرکم الله نفسه، در محدود ذات اقدس راه نیست. اما الله اسمی از اسمای حسنای قدس. اون چی که منطق ممنوع است هویت مطلق است که نام ندارد. الله اسمی از اسمای الهی است و از اسمای اعظم الهی است. انسان که با معرفت خدا سر و کار دارد یا با مظاهر جزئیه سر و کار دارد، نظیر سر نوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، یا با مظاهر کلیه سر و کار دارد، مثل قالب بزرگانی که مثلا به جای رسیدن، اون چی که از همه اینها برتر است اینه که تن با ظاهر کار داشته باشد نه مظهر. اون مقام ذات هویت مطلقه فوق ظاهر است. او چیزی است که از ظاهر و باطن و اول و آخر اسمای اویه. هو الاول و آخر و ظاهر و باطن، این چهار اسم که از اسمای اولی هستند تازه بیرون دروازه ذاتند. اون هویت مطلقه نام ندارد. شما میخواد با چی اشاره کنی؟ یه عارف میخواد با چی اشاره کنه؟ یه حکیم میخواد به چی اشاره کنه؟ فرض کنید ما میخوایم یه مطلبی رو ببینیم. الان ما چشم باز کردیم، این مسجد و این سالون و این ستون رو داریم میبینیم. اگر اون مبصر فضا رو پر کنه، دید رو پر کنه، دیدن را پر کنه، بیننده را پر کنه و جا برای دیدن نیست، شما میخواید با اشاره ذهن یه مطلبی را در کنار ذهنتون بپرورانید، بگید اون این دلیل این مدلول، اون شیئی که مطلق است و نامتناهی است مشار الیه شما را پر کرده در رفته، اشاره شما را پر کرده در رفته، مشیر شما را پر کرده در رفته. این وسط آدم میشه غرق. این دستفروش ها میبینید که حاشیه خیابون بساط پهن میکنن، چیز میفروشن. این دستفروش ها اگر خواستن کنار اقیانوس اطلس طوفانی که میاد به سرعت 200 کیلومتر اونجا بساط پهن کنه، اصلا او فرصت پهن کردن فکر نمیده به او که بساط پهن کنه. اونجا نجا برای عارف است، نجا برای حکیم. این که گفتن انقا شکار کس نشود دام باز، که ما صدها بار تجربه کردیم دیم اونجا راه نیست. یه دست فروشی اگه بره کنار رو اقیانوس اطلس با اون طوفان، بعد به دیگران بگه آقا اونجا راه نیست، اونجا جای بساط پهن کردن نیست، اونجا فرصت نمیدن به کسی اونجا بساطش پهن کنه، که اون حقیقت بیکران به ما از خودمان از زیکتر است. ما قبل از اینکه فهممون را بفهمیم او را میفهمیم، قبل از اینکه خودمون را بفهمیم او را میفهمیم. این از بیانات نورانی اهل بیت است که مرحوم کلینی تا اون جلد اول اصول کافی نقل کرده که ذات اقدس اله عارفون بمجهول معروفون عند کل جاهل. هر مطلب ناشناختهی پیش خدا معلوم است. یک، و هر کافری، هر ملحدی اول چیزی که میشناسد خداست، منتها بیچاره نمیداند که کی رو میشناسه. معروف عند کل جاهل، مگر ممکنه کسی اون حقیقت بیکران رو نشناسه؟ ولی بخواهد به او اشاره بکنه، بالاخره با لفظ و مفهوم و قالبگیری میخواد اشاره کنه. این قالبگیری مثل بساط، اون بساطدار است که طوفان ایره میبره، فرصت به قالبگیری نمیده. اما الله تعینی از تعینات اوست. بعضی ها با ظاهر کار دارن، بعضی با مظهر کار دارن. ظاهرم بعضی ها با اسمای عظیم کار دارن، بعضی با اسمای اعظم کار دارن. مظهرم بعضی با آیه جزئی کار دارن، بعضی با آیه کلی کار دارن. وجود بارکه از تعمیر سلام الله علیه اون روایت هایی که قبلا هم نقل شده فبود مال الله آویتون اکبر من، فبود از من بزرگتر خدا آیتی نیافرید. وقتی که میگه من یعنی اهل بیت، چون اینا یه نورن در حقیقت دیگه. مال الله آیتون اکبر من، این آیت کبرای الهیه. بنابراین اون عرف الله بالله و امثال ذلک نازل به مقام تعین است. و اما در جریانی که وجود داره که پیغمبر اول ما خلق است، پس اول ما صدر چیست؟ اول ما خلق داریم، اول ما صدر داریم، اول ما ظهر داریم، تا کی از کدوم منظر به آفرینش نگاه کند؟ اگر متکلمانه و حکیمانه به سبک حکمت مشاء اینها نگاه بکنیم، سخن از اول ما خلق است. اگر یه قدی بالاتر نگاه کنیم، سخن از اول ما صدر است. یه قدی دقیق تر نگاه کنیم، سخن از اول ما ظهر است. هر چی که قسمت فاعلی را تقویت کنیم و فعل را رقیق تر کنیم، اونگاه از مسئله خلقت به صدور و از خلقت صدور به ظهور میرسیم. اما سؤالی که مربوط به بهشت است که آیا بهشت جسم است، درخت دارد؟ بله، بهشت دو قسم است. بهشت لبن خاف مقام بینیم، بهشت جسمانی و حسی، یقیناً درخت دارد، یقیناً نهر دارد، یقیناً جسم دارد، یقیناً لذات حسی دارد، که ان المتقین فی جنات و نهر، این مال این. اما اون بهشت روحانی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یا اون که در بخش پایانی سوره مارک فجر است که فتح کنی فی عبادی و فتح جنتی، اونجا دیگه منزه از شجر و حجر است. اما این بهشتی که جنات تجدیم تحت در انهار، واقعا دارای این هاست، نه برای تفهیم دیگران. والحمدلله.